کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، خدمت شما همراهان عزیزم و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم. انشاءالله که حالتون خوبه و همراه ما خواهید بود تا پایان این برنامه بسیار مفید و ارزشمند، یعنی کتاب فرهنگ. ابتدا اجازه می‌خوام که حضور جناب دکتر محسن زین‌العابدینی که حضور دارن در اینجا عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
دوشم از فیض کتابی وقت خوش رو داده بود، مستی خوشتر از آن مستی که اندر باده بود. سفره‌ای گسترده می دیدم در اوراق کتاب، که اندر آن ماتش دهل انفس همه آماده بود. به نام هستی بخش یکتا سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ و روز خوبی رو براشون آرزومندم.
بسیار متشکرم و در خدمت دوستان خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید که امروز قراره چه موضوعی رو آغاز بکنیم و پی بگیریم.
ما امروز می‌خوایم در مورد مطالعه مفید صحبت کنیم.
بله.
موضوعی که در سالیان اخیر در سطح کشور خیلی در موردش صحبت شده. خب ما می‌دونیم که مطالعه اصولاً باید مفید باشه و یه اثری روی زندگی و عملکرد و فکر و اندیشه بشر داشته باشه. و این مطالعه مفید ممکنه در حوزه‌های مختلف و در فرهنگ‌های مختلف تعاریف متفاوتی داشته باشه. ما در کشورمون خب جهتگیری خاصی داریم، با شعار اسلامی باید همخوان کنیم همه فکر و اندیشه هامون رو، بنابراین مطالعه مفید ما هم باید از این رویکرد ما بهره بگیره. چیزی که امروز میخوایم در مورد صحبت کنیم اینه که اصلا خود مطالعه مفید چی هست و تا الان چه اقداماتی برای صورت گرفته و چه نتایجی داشته.
بله بسیار خوب، و ما اجازه بدید که بنده حضور میهمان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتند و در اینجا در داخل استدیو حضور دارند خیر مقدم عرض بکنم. جناب حجت الاسلام سید علی حسینی، دبیر نهضت مطالعه مفید نهاد کتابخانه های عمومی کشور و مدیر کل امور استانها و انجمنهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور. جناب حسینی حضور شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم و تقاضا بکنم از جناب دکتر زین‌العابدینی که بحث رو آغاز بکنن. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم حاج آقای حسینی، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام.
امیدوارم که برنامه مفیدی رو همونطور که در عنوان هست تحت عنوان مطالعه مفید داشته باشیم. همونطور که در مقدمه بنده عرض کردم، مطالعه مفید در کشورهای مختلف ممکنه تعاریف متفاوتی داشته باشه. ما در کشورمون خوشبختانه یک زمانی اومدیم و فکر کردیم که این مطالعه‌ای که مردم انجام میدن باید مطالعه‌ای باشه که اثر بخش باشه و این مطالعه اثر بخش باید یک چارچوب و نظامی داشته باشه و بحث نهضت مطالعه مفید پدید اومده. ما میخواییم در پیشانی برنامه از شما خواهش کنیم بفرمایید که مطالعه مفید اصلا یعنی چی و ما چی در موردش داریم.
بله، خب همون گونه که شما اشاره کردید، کتاب و کتابخانی و میزان گرایش به مطالعه یکی از شاخصهای رشد و توسعه در کشورهای مختلف ارزیابی میشه. با توجه به این که انقلاب ما هم یک انقلاب فرهنگی بود و در واقع پیشینه و تاریخ ملت ایران هم به نوعی فرهنگی هست، موضوع مطالعه و مطالعه کتاب در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران بوده. قبل از اینکه به صورت سازماندهی شده موضوع سند نهضت مطالعه مفید به وجود بیاد، قطعا موضوع مطالعه مفید از دیرباز مد نظر بوده، منتها از سال 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته رو به تصویب رسوند به نام کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید که حدود 20 سازمان و وزارتخانه در سطح کشور و دستگاه‌های متناظر اونها در استان‌ها و شهرستان‌ها عضو کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید هستند. آنچه که در سند نهضت آمده من خدمت شما عرض می‌کنم و تعریفی که از مطالعه مفید شده. اولا در سند نهضت مطالعه مفید آمده که خواندن رو به نوع اطلاقی به هر نوع خواندنی که قالب نوشتاری، چاپی یا الکترونیکی و فضای مجازی داشته باشه در واقع تعلق داده و هر نوشته مکتوبی رو به نوعی شامل میشه. مطالعه مفید است که سه تا در واقع ویژگی داشته باشه. ویژگی اول اینه که معطوف به اثر و نتیجه باشه، یه دستاورد علمی و عملی و ذهنی یا قلبی داشته باشه. ویژگی دوم اینه که این دستاورد برای تربیت انگیزه و تشویق انسانها برای در واقع رشد و توسعه یافتگی، حالا رشد شخصیت انسانها، معنویت انسانها، حتی رشد در عرصه‌های مادی و پیشرفت مادی رو هم شامل میشه. و نهایتاً این که در جهت پرورش و تعالی در واقع استعدادهای خدادادی در انسانها باشه. اگر این سه ویژگی رو داشته باشه، اون مطالعه از دیدگاه ما و از دیدگاه نهضت مطالعه مفید، مطالعه مفید ارزیابی میشه و در واقع برای آینده یک شخص، برای پیشرفت یک شخص مفید تلقی میشه.
خب در این تعریف ما یه نوع از مطالعه رو شاید یه مقدار کمرنگتر بهش میپردازیم، اونم مطالعه به قصد تفریح و لذت. آیا توی سند به این بخش هم توجه کردن؟
ببین در واقع ویژگی‌هایی که من عرض کردم، یعنی این که بله در واقع نفی میکنه اون مطالعه‌ای رو که بدون در واقع نتیجه و اثر بخشی بخواد به قصد پر کردن، صرفاً پر کردن اوقات فراغت باشه، قطعاً دیگه این شامل مطالعه مفید نخواهد.
پس ما مطالعه مفید رو یه محدوده خاصی براش در نظر می‌گیریم و روی اون کار می‌کنیم. بقیه از این دایره خارجند و هر کسی به هر حال به هر طریقی.
دقیقاً، بعضیا مطالعه رو به عنوان مطالعه، به قول قدیمی ها در عرصه هنر، هنر رو برای هنر بخوان، مطالعه رو برای مطالعه، برای گذشتن اوقات فراغت خودشون تلقی میکنن. از دید سند نهضت مطالعه مفید همین ویژگی که عرض کردم رو باید داشته باشه.
خب خوشبختانه به همه انواع منابع چاپی و الکترونیکی توجه کرده، و ولی اشاره‌ای که توی این متن وجود داشت باز اشاره به منابع مکتوب هست. آیا در واقع کتاب‌های گویا و صوتی هم شامل میشه به نظر شما توی این محدوده؟
ببینید در واقع منابع صوتی و گویا با توجه به پیشرفت در واقع کتابخانه در عرصه صوتی به ویژه برای روشندلان که یک قشر خاصی از جامعه هستن مصداق پیدا میکنه. آنچه که در سند نهضت اومده این نوع رو بهش تأکید و در واقع عنوان نکرده. البته خواندن به نظر من شامل هر آنچه که انسان بخواد مطالعه بکنه و اثر و نتیجه از باب مطالعه داشته باشه باید اطلاق بشه.
این دلیل اینکه بنده سوال میکنم برای اینکه محدوده بحث روشن باشه، چون در مجامع مختلف و جاهای مختلف نقدهایی نوشته شده و بحثایی صورت گرفته در مورد اینکه خب این محدوده شامل چیا میشه، و اگر ما مثلا این محدوده رو تعیین نکنیم و دقیق نکنیم ممکنه اون وقت در عمل دچار مشکلاتی بشیم. بسیار خب،
خیلی متشکرم. ما فرصت رو از دوستان میگیریم و این بحث رو ادامه خواهیم داد. دوستان ارجمند، همچنان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید از رادیو فرهنگ. امروز با موضوع مطالعه مفید همراه شما هستیم و در خدمت میهمان بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام سید علی حسینی، ایشون دبیر نهضت مطالعه مفید نهاد کتابخانه عمومی کشور هستند و همینطور مدیر کل امور استانها و انجمنهای نهاد کتابخانه های عمومی کشور. و البته همراه هستیم با کارشناس ارجمند جناب دکتر محسن زین العابدینی و این بحث رو در حضور این بزرگواران ادامه میدیم. آقای دکتر خواهش میکنم.
در سند برنامه در مورد مطالعه مفید ما میبینیم که همه چیز رو تقریبا مشخص کرده، یعنی اهداف رو مشخص کرده، سیاست ها و طرحهای مختلف. هدف این برنامه مطالعه مفید چی هست؟
بله، خب ببینید، اولا که عرض بکنم اصلاحی در فرمایشات معرفی مجری محترم که دبیرخانه نهضت مطالعه مفید یا کمیته نهضت مطالعه مفید کمیته مربوط به نهاد کتابخانه عمومی نیست. در واقع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دبیرخانه این کمیته در نهاد مستقر هست، فعلا در واقع در نهاد مستقر. یک کمیته است مربوط به کل کشور با حضور 20 وزارتخانه و دستگاه مهم و 5 کارگروه که یکی از کارگروه‌ها کارگروه تبلیغات به ریاست رسانه ملی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست و در واقع یک ساختار فرابخشیست به نوعی.
خیلی ممنونم به خاطر یادآوری. من تصدیق بکنم که در واقع این کمیته محترم اعضاشون در کتابخانه عمومی کشور مستقر هستن.
بله، به نوعی در واقع جلساتش دبیرخانهش فعلا در نهاد کتابخانه عمومی مستقر هست. خب اهدافی رو تعقیب میکنه، به تبع هر سازمان و ساختاری که در کشور به وجود میاد بر اساس اصول و اهدافی تشکیل میشه. هدف اصلی این کمیته دستیابی به جایگاه ممتاز در جهان هست بر اساس چشم‌اندازی که برای موضوع کتاب و کتابخانی و نهاد کتابخانه‌های عمومی در کشور ترسیم شده. استحضار دارید که ما در کشورمون بر اساس چشم‌انداز 1404 پیش میریم. به تبع همه دستگاه‌ها هم باید در درون خودشون این سند رو تنظیم بکنن. دبیرخانه این کمیته هم سندی رو برای خودش تنظیم کرده که بر اساس اون سند بایستی به اهداف اصلی برسیم. خب از جمله این اهداف رسیدن به فضاهای فیزیکی مورد نیاز کتابخانه‌ای در کشور هست که به میزان 800 نفر 8 متر در واقع زیربنای کتابخانه‌ای لازم است در افق 1604. همینطور مردم ایران باید در 1604 35% از مردم ایران باید عضو دائمی کتابخانه‌های عمومی کشور باشند. همینطور باید در ازای هر فردی به نسبت به جمعیت 4 جلد کتاب در واقع در کشور در کتابخانه‌های عمومی وجود داشته باشه و سایر اهدافی که به عنوان اهداف خرد تلقی بشه. اینها همه از جمله اهدافی است که نظام در واقع برای اون برنامه تعیین کرده، نقشه راه داره و بایستی تلاش بشه با همفکری و همراهی و همدلی همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش‌های غیر دولتی که من می‌خوام تأکید بکنم به شرح وظیفه و اهتمامی که بایستی خانواده ها نسبت به کتاب و کتابخانه داشته باشن. استحضار دارید نقش نهاد خانواده که اولی ترین و مهمترین و بنیانی ترین نهاد تربیتی در جوامع هست بسیار مهمه در بحث ارتقاء سطح مطالعه در کشور. همه اینها باید به کمک هم بیان و این اهداف اصلی و اهداف خرد رو پوشش بدن که انشالله ما بتونیم در این 12 سالی که تا 1604 باقی داریم انشالله به این اهداف برسیم. حتما شما شنیدید که غیر از این که ما باید در عرصه کتاب و کتابخانی به رتبه اول منطقه تعریف شده در سند چشم‌انداز برسیم، یک ویژگی دیگه هم در واقع منحصر به فرد در سند چشم‌انداز کتابخانه کشور وجود داره و اون این که ما باید در رده 15 کشور برتر جهان هم قرار بگیریم، یعنی نفر اول منطقه و تا 15 در واقع جهانی در عرصه شاخصه های کتاب و کتابخانی. و این یک وظیفه بسیار خطیری است که انشالله با همفکری و تعامل همه دستگاه انشالله به اون خواهیم رسید.
انشالله. اون وقت الان وضعیتمون چی هست؟ یعنی در چه قدری هستیم؟ استعداد داریم شما؟
بله، خب با رصدی که از دستگاه های مختلف شده، از در واقع بخش کتابخانه های عمومی در کشور که زیر مجموعه نهاد کتابخانه عمومی شده، ما در بعضی از شاخصه ها در بعضی از استان ها بهش رسیدیم. من فقط اشاره میکنم، مثلا در استان یزد ما در بحث فضاهای فیزیکی کتابخانه‌ای از میانگین هم گذشتیم. ما سال 92 رو به عنوان سال میانگین برنامه 20 ساله تعریف کردیم، حالا 92-93 که خوشبختانه استانی مثل یزد در فضاهای فیزیکی و زیربنای کتابخانه ها به 4.5 متر رسیده، یعنی در ازای هر 100 نفر 4.5 متر مربع، که خب ما باید در 1604 به 8 متر برسیم که از نیمه هم عبور کرده. منتها در سرجمع معدل شاخصهای چارگانه متاسفانه از نیمه هنوز کمتر هستیم و نیاز هست که یه مقداری هم سرمایه گذاری در این عرصه زیاد بشه و پشتیبانی بشه و هم همت همه دستگاه‌ها رو می‌طلبه.
بسیار خوب. من آقای دکتر زین‌العابدین با اجازه‌تون چون یه سوال به ذهنم نشست، حد زدم که شاید مشابه این سوال در ذهن مخاطبان ما باشه، چون شنوندگان عزیز ما رو طیف وسیعی هم از نوجوانان جوانان و هم افراد دیگه بزرگسال تشکیل میده با ذائقه‌های مختلف که اکثرا هم البته اهل مطالعه هستند. من فکر کردم که شاید با توضیحی که جناب حسینی فرمودن در مورد مطالعه مفید این مفهوم به ذهن متبادر بشه که مطالعه‌ای که این نتایج سگانه رو به دست نیاره، حاصل نکنه، ممکنه مطالعه مثلا غیر مفید باشه. شاید این مقداری از انگیزه مطالعه و اشتیاق کسانی که مطالعه میکنن کم بکنه. من می‌خواستم نظر شما و جناب حسینی رو جویا بشم.
خواهش می‌کنم. ببینید، بحث مطالعه که امر مطالعه امر مقدسی است، امر مورد نیاز همه انسان‌ها و ابنای بشر هست، بحثی است که پذیرفته شده است. منتها این تشکیلاتی که در واقع به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شده تلاش میکنه که در واقع جامعه رو به ویژه اقشار کودک، جوان و نوجوان که در واقع آماده میشن برای آینده سازی ترغیب کنه به سمت مطالعه‌ای که به درد زندگی دنیا و آخرتشون بخوره.
یعنی
همه ما تلاش میکنیم، اگر درس میخونیم، اگر مدرک تحصیلی میگیریم، اگر میخوام اشتغال پیدا کنیم، میخوام سازوکارهای اجتماعی و فردی خودمون رو تکمیل کنیم برای سعادته. در واقع تلاش بشه که این اذهان متوجه مطالعه مفید بشه. شما استعذار دارید، حالا مثلا من مثال بزنم، در مثلا آثار سمعی بصری شاید مشهودتر باشه، ما انواع اقسام فیلم داریم، فیلم های مختلفی که امروز در جهان در ایران تولید میشه. بعضی از این فیلم ها نه تنها برای زندگی دنیا و آخرت انسان مفید نیست، مضر هم هست. بعضی از کتاب ها اینجوریه، یعنی هر نوشته بنابراین نیست که این نوشته در واقع قابل خوندنه و کمک میکنه به سعادت انسان. تلاش شده در این کمیته که البته یک کمیته هست و با یک شرح وظیفه در واقع محدودی و اعضای محدودی، تلاش بکنه که اذهان جامعه رو به این سمت بیاره که دنبال کتاب مفید باشن. خب استحضار دارید، اعضای این کمیته سازمانها و وزارتخانه مهمی هستن، مثلا مثل وزارت آموزش پرورش. تعداد زیادی از جامعه ما در درون آموزش پرورش هستن، حدود فکر کنم 20 میلیون نفر ما دانش آموز در رده های مختلف داریم که اینا آینده سازان هستند. به ویژه در واقع مقاطع ابتدایی راهنمایی، خب اینا نیاز دارن که هدایت بشن. آموزش پرورش ما باید بدونه که به سمت مطالعه کتاب مفید بره. اوقات فراغت این دانش آموزان چگونه پر بشه؟ یا رسانه ملی ما باید یک دستورالعملی داشته باشه، چه کتابهایی رو تبلیغ و در واقع ترویج بکنه؟ یا کانون پرورش فکری کودکان ما که یکی از اعضای این کمیته هست، به همین صورت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، اینا از اعضای کمیته دائمی نهضت مطالعه مفید هستند. در هر صورت فکر میکنم یک تفاوتی بین مطالعه به معنای عام و مطالعه مفید وجود داشته.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. حالا شاید من این جمله کوتاه رو دریافتی که داشتم که کتاب مفید کتابی است که انسان رو به تفکر و تأمل وابداره.
احسن.
متشکرم. دوستان خوبم، برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوید و میدونید که معمولا یکی از بخش‌های این برنامه معرفی کتابه. الان اون زمان فرا رسیده که دعوت میکنم بشنوید که سرکار خانم بنفشه محمودی زحمت این بخش رو کشیدن.
تاریخ سلسله‌ای در جهان اسلام مهمترین نماینده آن چیزی است که محققان غربی تاریخ نگاری اخلاقی بلاغی نامیدند، یعنی آن نوع تاریخ که در ارتباط با جهان غرب در دوران ماقبل مدرن وسیعا از آن سخن گفتند، اما نویسندگانی که به تاریخ اسلام پرداختند کمتر به آن توجه جدی نشان دادند. در این گونه تاریخ نگاری پیوند میان ملاحظات اخلاقی و سبک بلاغی امری ضروری است. شگردهای بلاغی مربوط به ساختار و آرایش کلام نقش مهمی در انتقال پیام مورخ ایفا می‌کند. تحقیقات سنتی عموماً کاربرد بلاغت در حوزه تاریخ را هم نشانه دیگری از زوال و انحطاط به شمار آوردند. مثلا فون گرونبام بر آن بود که فوران آرمان‌های علمی کاتب، یعنی مقام کشوری یا همان کارمند دربار، به نوعی تاریخ نگاری پر اسناد و فاضلانه انجامید که در آن سبک خود تبدیل به هدف اصلی می‌شد و مطلبی که مؤلف قصد انتقال آن را داشت در هنگامه بلاغت گم می‌شد. اونچه شنیدید جملاتی از مقدمه کتاب تاریخ نگاری فارسی نوشته جولی اسکات میسمی بود. این کتاب که به بررسی تاریخ نگاری فارسی در دوره‌های سامانی، غزنوی و سلجوقی می‌پردازد، تلاش می‌کند تا جایگاه نوشته‌های تاریخی فارسی رو در عرصه تاریخ نگاری اسلامی به نمایش بذاره. فصل اول کتاب به تاریخ نگاری در دوره سامانی می‌پردازه و از این راهگذر آثاری مثل شاهنامه منصور ابو منصور طوسی، ترجمه فارسی تفسیر و تاریخ طبری و شاهنامه فردوسی رو به خوانندگان معرفی می‌کنه. میسمی در پایان این فصل متذکر میشه که با وجود اینکه درباره دوره سامانی هیچ تاریخ مستقلی نوشته نشده، اما در این دوره شاهنامه فردوسی و ترجمه بلعمی از تاریخ طبری خلق شده که اولی آخرین گزارش تاریخی عظیم از روایت تاریخی ایران و دومی نخستین گزارش فارسی از روایت تاریخی اسلامه. میسمی در فصل دوم به تاریخ نگاری در دوره غزنوی میپردازه. زین الاخبار گردیزی، تاریخ بیهقی و تاریخ سیستان آثاری هستند که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرند. البته باید گفت که نویسنده در این فصل بخش قابل ملاحظه‌ای رو به تاریخ بیهقی اختصاص داده که هم از نظر ادبی و هم از نظر تاریخی اهمیت ویژه‌ای داره. فصل سوم کتاب هم که به تاریخ نگاری در دوره سلجوقی می‌پردازه، آثاری مثل سیرالملوک خواجه نظام الملک، فارسنامه ابن بلخی، مجمل التواریخ، القصص، تاریخ بیهق، عبدالعلا، راحت الصدور و ترجمه تاریخ یمینی رو بررسی میکنه. بخش خاتمه کتاب هم به مقولاتی همچون درون‌مایه‌های تاریخی، الگوهای تاریخی، تاریخ و وساقت، زبان، سبک و تاریخ و بلاغت و سیاست میپردازه. حسنک که سابقا رئیس نیشابور بود، در سال 416 به وزارت رسید. وی صاحب منصبی مقتدر و پرنفوذ و ضمناً مغرور و متکبر بود. اما گرچه بیهقی تاکید می‌کند که حسنک خود موجب بدبختی خیش شد، توصیف بی از رویدادهایی که به اعدام حسنک انجامید و بی‌حرمتی‌هایی که بر او روا داشتند، به حسنک سیمای شهیدی را می‌دهد که قربانی انتقام شخصی شده است. بیهقی گزارش خود را با پیش‌زمینه اعدام حسنک آغاز می‌کند. پس از اینکه می‌کوشد خود را از تعصب ورزیدن مبرا کند، تصویر زنده از بوسهل کینه‌توز و حسنک مغرور ترسیم می‌کند و حسنک را مقایسه می کند با جعفر برمکی که او نیز مغرور بود و آن گروهی که وزیری کردند به روزگار هارون الرشید و عاقبت کاریشان همان بود که از آن این وزیر آمد. مقایسه‌ای که بعداً تکرار می شود. به گفته بیهقی چاکران و بندگان را زبان باید داشت با خداوندان که محال از روباهان را با شیران چخیدن. اما حسنک چنین نکرد. وی که از حامیان محمد بود باری به عبدوس معتمد مسعود گفته بود امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم. اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبی نشست و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستن که حسنک عاقبت تحور و تعدی خود کشید. مقدمه هایی که نویسنده در ابتدای هر یک از فصل‌های کتابش نوشته، علاوه بر توضیحاتی درباره شاهان هر سلسله، نمایانگر اوضاع سیاسی اون دوره هم هست. آشنایی با این شرایط میتونه تصویر دقیق‌تری از هر دوره در ذهن مخاطب شکل بده. از طرف دیگه نمونه‌هایی از نثر فارسی نویسندگان هر دوره که در این کتاب ارائه شده، میتونه به عنوان یک مقوله سبک‌شناسانه مورد توجه قرار بگیره. البته نباید از این نکته غافل شد که بلاغت در تمامی این آثار به ابزاری برای رسیدن به یک هدف تبدیل شده. عبرت آموزی از تاریخ. محمد دهقانی مترجم این کتاب در یادداشتی که در ابتدای چاپ فارسی اون نوشته، متذکر میشه که این ابزار بلاغی برای ایجاد ارتباط بهتر با مخاطب درباری و بیان مبهم و پوشیده حقایق مورد استفاده قرار گرفته که بیان آشکار و بی‌پردگی اونها خطرناک بوده. به نظر میرسه که میثمی دیدگاه ستایش‌آمیزی درباره ابوالفضل بیهقی، صاحب کتاب سترگ تاریخ بیهقی داشته. او با اشاره به سبک قدرتمند نمایشی داستان حسنک وزیر این داستان رو به طور کامل روایت میکنه. او بیهقی رو نویسنده‌ای واقع‌گرا میدونه که سالها حضور در دیوان رسالت غزنویان بعد علمی و سیاسی قابل ملاحظه‌ای به اثرش بخشیده. جولی اسکات میثمی، استاد بازنشسته زبان فارسی و پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایرانی در مؤسسه مطالعات شرقی آکسفورد، و آثار متعددی در حوزه تاریخ و ادبیات فارسی و عربی تألیف کرده که از میان اونها میشه به شعر درباری فارسی در صده‌های میانه اشاره کرد. او همچنین ویراستاری دانشنامه جهان عرب راتلج رو هم بر عهده داشته. تاریخ نگاری فارسی رو نشر ماهی در سال 1391 در 400 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و بهای 14500 تومان منتشر کرده.
ضمن سپاس از خانم محمودی به خاطر تهیه این بخش که معرفی کتاب بود، عرض می‌کنم که دیدگاه‌های شما عزیزانم در مورد این برنامه از طریق پیامک یا پیام کوتاه شما به این رادیو خواهد رسید. قطعاً دست‌اندرکاران و برنامه‌سازان می‌بینن این پیامک‌های شما رو و تأثیرگذار هست در برنامه‌های بعدی. 30558 در اختیار شما عزیزان قرار داره. و ما هم همچنان با برنامه کتاب فرهنگ همراه میهمان بزرگوارمون هستیم با موضوع مطالعه مفید، جناب حجت الاسلام سید علی حسینی، و البته با حضور کارشناس گرامی جناب دکتر محسن زین العابدینی بحثمون رو ادامه میدیم.
جناب حسینی، در مورد مطالعه گفته میشه که مطالعه باید نهادینه بشه، درونی بشه و خودش فی نفسه جریان خودش رو روشن کنه و مشخص کنه و به پیش بره. بحث مطالعه مفید همین که اومده و در سطح کشور برجسته شده و بهش توجه شده خب خیلی پر اهمیته. اما یکی از نقدهایی که به این برنامه مطالعه مفید میشه اینه که برنامه مطالعه مفید در نظر داره که به یه شکلی مهندسی کنه خوندن مردم رو، در صورتی که یک نظرگاه دیگه‌ای هست که خوندن باید خودش جریان خودش رو پیدا کنه. شما چی در مورد این چی میفرمایید؟ چه نظری دارید؟
بله، ببینید، قطعا هر فردی آزاد هست که هر کتابی رو بخره و هر کتابی رو مطالعه بکنه، بخشی از وقتش رو برای مطالعه کتابای درسی بذاره یا اشتغالات و دغدغه خاصی که هر فردی داره در هر حوزه‌ای. منتها آنچه که مهمه اینه که بخشی از جامعه ما باید راهبری بشن. ببینید، بالاخره بخش عظیمی از جامعه ما کودکان زیر دبستان هستن. خب خانواده ها باید راهبری بکنن، جامعه نسبت به اونها تکلیف داره، در دوره راهنمایی، در دوره ابتدایی، در واقع سنین پایین تر و حتی دبیرخانه نهضت مطالعه مفید برای افراد و اقشار خاص. مثلا ما اقشار در واقع کمبینا و نابینا داریم، قطعا باید برای اینها برنامه ریزی بکنیم، منابع کتابخانی اینا، محتوای کتاب های اینا رو تهیه بکنیم. کتاب بریل مثلا در دسترس این دسته نیست، یا در واقع اقشار مختلفی که از در واقع پایگاه‌های مختلف اجتماعی برخوردار هستند، حاکمیت وظیفه داره، دستگاه‌های فرهنگی کشور وظیفه دارن که نسبت به همه اقشار مسئولیتشون انجام بدن، کمک کنن برای اینکه مطالعه انجام بگیره و مطالعه به سمت مطالعه مفید در واقع رهنمون بشه. قطعاً به این معناست، نه به معنای اینکه محدودیت اجرا بشه. خب شما می‌دونید که بحث کتاب یه بحث کاملا فرهنگی است و در مباحث فرهنگی اصلا بخشنامه‌ای نمیشه عمل کرد. در واقع این سازوکار اومده به کمک خانواده ها، اومده به کمک دستگاه های مختلف که هماهنگی صورت بگیره برای آنچه که دغدغه عمومی است. ما از دیدگاه در واقع بخشنامه‌ای نگاه نمی کنیم. اتفاقا در این راستا بسیاری از تشکلات مردم نهاد و انجوه ها، بسیاری از تشکلات فرهنگی و هنری و ادبی به کار گرفته شدن، همفکری و همراهی میشه که در واقع کمک بشه به اهدافی که من خدمتتون عرض کردم و در واقع به نوع این سوء برداشت نشه که در واقع داره محدود میشه. متونه
همین بحث همینه که آیا واقعا این اومده تسهیل کنه، برنامه نهضت مطالعه مفید تسهیل میکنه و کمک میکنه به پیشبرد برنامه های مطالعه در سطح کشور یا نه، یا میخواد به شکلی مهندسی وجود داشته باشه، کنترل هایی صورت بگیره که مردم چه بخوانن چه نخوانن و به همین خاطر یه حساسیت هایی به وجود اومده که احساس میشه، شاید برداشت درستی نیست، احساس میشه که برای من تعیین میکنن که من چه بخوانم. حالا این تعیین کردن شاید به صورت مشخص نباشه ولی با سیاست گذاری ممکنه یه اتفاق بیفته. فرضاً مثلا کتابخانه عمومی چه نوع کتابهایی درشون وجود داشته باشه، یا ناشران چه نوع کتابهایی رو منتشر کنن، یا چه نوع کتابهایی مجوز میگیرن. پس به تعبیر حضرت عالی چنین چیزی نیست و نهضت مطالعه مفید بحث تسهیلگری رو داره.
بله قطعاً. ببینید اینکه چه کتابی در کشور چاپ بشه به عهده این کمیته نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی این وزارتخونه مسئولیت داره، کارگروه هایی داره برای مجوز نشر کتاب، او بحث جداگان است. آنچه که در کشور منتشر میشه از دید ما میتونه تو کتابخانه های عمومی وجود داشته باشه و البته مسلماً کتابخانه ها هم شرح وظایف مختلفی دارن. معمولا ما در هر کتابخانه بخش کودک و نوجوان داریم که کتاب هایی که مفید برای کودک و نوجوان به این بخش انتقال پیدا میکنه، یا در بخش های دیگه، در بخش های کمبینایان و نابینایان به همین صورت در کتابخانه های مرکزی بخش عمده‌ای به این امر اختصاص داره. در هر صورت آنچه مهمه این هست که در عرصه عرضه کتاب که در کتابخانه های عمومی به صورت امانت انجام میگیره، خیلی مهمه که کتاب های مورد نیاز جامعه و البته با اولویت، شما مطمئنن عرض بنده رو تصدیق میکنید که ما کتاب از دید ما کتابدار یک مشاور امین هست و افراد مختلف با سنین مختلف، جنسیت های مختلف و سطح سواد مختلف به کتابخانه مراجعه میکنن. یک جوان نوجوان دوست داره رمان بخونه ولی نمیدونه باید چه رمانی بخونه، این کتابداره که کتاب مفید رو بهش معرفی میکنه. این به معنای محدودیت نیست، به معنای راهبری و ارشاد و راهنمایی است که هر کسی در واقع نیازمند این کار است. بالاخره اصالت و ذات جامعه دینی و جامعه توحیدی راهنمایی است و قطعا این جنبه راهنمایی داره. اگرچه هر فردی میتونه بره از هر کجا کتاب گیر بیاره، ما در ممکنه در واقع بیرون از کتابخانه‌های عمومی، بیرون از کتابخانه‌هایی که دولت در واقع اشراف داره، هر رو کتاب پیدا بشه.
مثلا اینترنت فراوان.
بله اینترنت فراوان، ما کتاب رو هم شامل فضای مجازی میدونیم، لذا فراوان هست، میتونن هر چیزی مطالعه بکنن. این وظیفه حکومت دینی است، این وظیفه در واقع ذاتی ما به عنوان یک فرد در واقع متعهد، به عنوان یک فرد مسلمان این هست که افرادی که مراجعه میکنن رو در واقع راهنمایی بکنیم، کتاب مورد نیازشون و متناسب با شخصیتشون رو در اختیارشون بذاریم.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. باز هم فرصت رو از دوستان میگیریم و انشالله به ادامه برنامه خواهیم پرداخت. دوستان گرامی، برنامه کتاب فرهنگ را میشنوید با موضوع مطالعه مفید. ما به غیر از این که در داخل استودیو همراه میهمان بزرگوارمون هستیم، جناب حجت الاسلام سید علی حسینی، از طریق تلفن هم این بحث رو ادامه میدیم. جناب دکتر محمود سالاری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا علیه السلام، پشت خط تلفنی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روز عالی بخیر. خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار برنامه گذاشتیم.
سلام علیکم. بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت مجری محترم برنامه و جناب آقای دکتر زین‌العابدین، این کارشناس محترم برنامه کتاب فرهنگ و شنوندگان خوب برنامه کتاب فرهنگ و به ویژه کتابداران و فرهیختگان و تاثیرگذاران حوزه فرهنگ مطالعه، هم از مسئولیان و کارشناسان صدا سیما، نهاد کتابخانه و سایر مسئولان از جمله وزارت فرهنگ ارشاد، وزارت آموزش پرورش، آموزش عالی و سایر نهادهای تاثیرگذار در حوزه فرهنگ مطالعه. بنده در خدمت هستم.
بفرمایید دکتر.
سلام عرض می‌کنم جناب سالاری، خیلی خوشحالم که میزبان صدای شما هستیم. ما با جناب حجت الاسلام حسینی در مورد مطالعه مفید و برنامه‌هایی که داشتن صحبت کردیم. خب خود حضرت عالی هم در تز دکتریتون در مورد مطالعه کار کردیم. بحث تعریف مطالعه رو ما داشتیم و بحث روشن کردن مطالعه مفید رو که ما به چه چیزی مطالعه مفید میگیم. حالا از منظرگاه علمی و دانشگاهی شما چه تعریفی از مطالعه و مطالعه مفید دارید؟
بله، از مطالعه تعریف زیادی انجام شده. چیزی که بیشتر شاید در محیط آکادمیک ازش پروام مورد پذیرش واقع شده این تعریف که من خدمت عرض میکنم، در واقع میگن مطالعه جریانی تعاملی است بین خواننده و متن. یه شرط داره، به این شرط که منجر به کشف معنا بشه. یعنی این شرط رو باید در مطالعه داشته باشیم که اسمش رو بذاریم مطالعه. اما در خصوص مطالعه مفید، مطالعه مفید به نظر من یه مفهوم کیفیه که هر کسی میتونه برداشت مختلف از اون داشته باشه، ولی من اسم اینه که باید برامون یه شاید سیر شاخص‌های مشخص بکنیم تا یه مقدار این مفهوم واضح‌تر بشه. اینکه مطالعه مفید چیه، هر کس به زعم خودش میتونه یه سیر تعریف از اون داشته باشه. من نظرم اینه که دو تا شاخص حداقل میتونیم براش مشخص بکنیم، یک از نگاه جامعه شناسی، یک از نگاه روان شناختی. من نظرم اینه که تعریفی اگر کلی بخوایم براش داشته باشیم، مطالعه، منظور از مطالعه مفید، مطالعه‌ای که میتونه متناسب با نیاز و موقعیت فرد و جامعه انجام بشه که در نهایت به منجر به تعالی ذهنی و مهارتی فرد بشه. این یک تعریف کلی از مطالعه مفید میشه. ولی ما اینجا چند تا عنصر داریم که لازمه که در مطالعه مفید واضح بشه. این که ما میگیم با توجه به نیاز موقعیت فرد و جامعه یعنی چی؟ خب از بعد روانشناختش ما میتونیم بگیم که مطالعه مفیده که با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی و ذهنی فرد انجام بشه. این گونه نیست که ما یه سری سیاهی از منابع مفید رو صرفا معرفی کنیم که بگیم متناسب با این افراد است. پس بخشش برمیگرده به اون وضعیت فردی. از بعد جامعه شناختی هم میتونیم بگیم که مطالعه مفید است که متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی اون جامعه باشه. پس دو تا ویژگی اصلی یا شاخص کلی برای مطالعه مفید میتونیم بشماریم. یکی این که مطالعه مفید هست که متناسب با فضای موقعیتی فردی و اجتماعی اون فرد باشه.
و وقتی این شاخص‌ها رو تعریف کنیم دیگه، هر چیزی در درون اینها قرار بگیره میتونه مطالعه مفید باشه یا غیر مفید و فرد خودش تعیین کنه.
یکی بحث من عرض کردم، فضایی که ببینید یه فردی که نیاز داره به مهارت‌های در یک شغل میخواد کسب و کار بکنه، در اون زمان در موقعیت قرار گرفته، مطالعه بر این فرد مفید است که بتونه برای انجام مهارت این مطالعه بهش کمک کنه. یه وقت در این فضای معنوی قرار گرفته، برای ارضای نیازهای روحیش نیاز به یک منابعی داره که بتونه اونو به تکامل برسونه. پس مطالعه مفید البته نگفته نمونه. اگر ما بخوایم برای جامعه یک سیاهی یک منابعی مشخص کنیم، خب یه سری شاخصهای کلی میتونیم داشته باشیم، ولی به معنای این نیست که این سیاهی برای تمامی افراد میتونیم تجویز کنیم.
بله، و پس باید اول مشخص کنیم که برای چه افرادی و در چه وضعیت روانشناختی و در چه وضعیت جامعه شناختی ما داریم برنامه ریزی میکنیم.
دقیقا.
اون وقت حالا به نظر شما با مطالعاتی که داشتین در سطح کشور ما الان وضعیت مطالعه چگونه است؟
وضعیت مطالعه، من حقیقت همیشه ارزان کردم و تأکیدم دارم روش که مطالعه ما چون یک پدیده جامعه شناختی هست، یه مقدار ما رو جدا گرفتیم از جامعه. اگر که وضعیت مطالعه جامعه ما هم بررسیم، باید ببینیم که در سایر ارگان ها و نهادهایی که میتونن تاثیرگذار در مطالعه باشن چقدر به مطالعه بها دادیم. مثال میگم، مثال مهم بارزش در وزارت آموزش پرورش، آیا ما به مطالعه شخصی و غیر درسی چقدر بها دادیم؟ این در واقع اگر اینو شما بررسیم و بخوایم کنکاش کنیم به جواب شما میرسیم. متاسفانه خیلی فضا برای مطالعه شخصی فراهم نشده و این نشون میده در جامعه بیشتر یک نگاه به سمت مطالعه صرفا حرفی و تخصصی پیش رفتیم و اون مطالعه به صورت عمومی و اینکه نیاز فرد در اجتماع حل کنه کمتر بهش توجه شده.
بله، و اگر بخوایم اینجوری ارزیابی کنیم که وضعیت مطالعه باید انعکاسش توی جامعه باشه، ما میتونیم بگیم که خب این وضعیت مطالعه‌ای که ما در فرض کنیم آموزش پرورش در جای مختلف داریم، انعکاسش توی جامعه انعکاس خوبی بوده یا انعکاس خوبی نبوده؟
در مجموع من خیلی برایند ارزیابی اینه که خیلی اون جایگاه خاص خودش رو پیدا نکرده. ببینید، مطالعه رو من همطور خدمت عرض کردم، اگر به عنوان یه پدیده جامعه شناختی نظر بگیریم، یه سری پیوندهایی داره با سایر ارگان‌ها و لایه‌های اجتماعی. ببینید، ما بحث فرهنگ مطالعه رو اگر پیش بکشیم، مطالعه تشکیل شده از چند لایه مختلف، از جمله ارزش‌ها و باورهایی که ما داریم. خب خوشبختانه با توجه به مبانی اسلامی و ملی خودمون تو بحث ارزش‌ها خب وضعیت خیلی خوبی داریم، اما تو بحث هنجارها و قواعد اجتماعی برای پیاده سازی و اون ایجاد سازگاری که مطالعه در جامعه انعکاس خوبی داشته باشه، متاسفانه کار خوبی نکردیم. مثالش باز همون آموزش پرورش. آیا ما در آموزش پرورش زمانی رو اختصاص دادیم برای فرصت مطالعه؟ آیا در آموزش عالی ما بحث مهارت مطالعه بهش توجه شده؟ آیا در جامعه ما کانونهای آموزش مطالعه رو داریم؟ یا آیا ما زمانی که میخواییم فرد استخدام کنیم چقدر توجه میکنیم به این که اطلاعات عمومی و تخصصیش درصد بسیار بالایی باشه؟ اینا چیزها هست که لازم است اگر ما بخواییم مطالعه رو از امر صرفا مقدس بیرون بیاریم و بتونیم نهادینش کنیم و عملیاتش کنیم، لازم است بین ارزش هایی که وجود داره و اون قواعد هنجارها این پیوند رو ما ایجاد کنیم.
بله، بسیار سپاسگزار جناب دکتر سالاری، خیلی لطف فرمودید.
خواهش میکنم.
ممنونم، با شما خداحافظ.
خداحافظ شما.
آقای دکتر زین‌العابدین، فکر میکنم که این بخش پایانی گفتگو باشه. در خدمت شما هستیم و انشاءالله یک جنبندی هم داشته باشیم. بفرمایید.
صحبت‌های آقای دکتر سالاری رو شنیدیم و به زعم ایشون شاید میشه گفت در خیلی از قسمت‌ها ما وضعیت خوبی داریم، در خیلی از قسمت‌ها در مورد مطالعه هم وضعیت مناسبی نداریم. یعنی ما برنامه ریزی شاید برای مثلا دانش آموزان یا دانشجویان و کلن توجه به مطالعه رو اونجور که باید و شاید نداریم. حالا شما توی این برنامه نهضت مطالعه مفید آیا به این چالش‌ها توجه کردین؟ یعنی با توجه به این شناخت‌ها و این واقعیت‌هایی که در سطح جامعه هست برنامه ریزی‌ها رو پیش می‌برید یا نه فقط یک سند رسمی مشخص در این زمینه وجود داره؟
بله، بنده هم تشکر می‌کنم از صحبت‌های جناب آقای دکتر سالاری. ببینید، اصولاً مطالعه مفید صرفاً یک بخش نیست که ما تعیین بکنیم مخاطبان ما چه نوع کتابی بخوانند، اگرچه این هم هست. ببینید، مطالعه مفید یک بسته به نظر من کاملی است. در واقع در سند نهضت مطالعه مفید هم موضوع کیفیت چاپ کتاب و منابع کتابخانی هم آمده، یعنی یک در واقع اثری رو ما چگونه عرضه بکنیم. این کمیته و این نهضت طرح‌هایی که برای در واقع کیفیت چاپ و تهذیب و جلدارایی هم وجود داره بهش رسیدگی میکنه. این سند در خصوص در واقع فضای فیزیکی کتابخانه، طرح‌های کتابخانه که خیرین کتابخانه سازی یا طرح‌های دولتی که وزارت ارشاد و سازمان مسکن شهرسازی استان‌ها می‌سازند در خصوص فیزیک کتابخانه‌ها، تعداد کتابخانه‌ها، نقشه کتابخانه‌ها می‌تونه در واقع نظر ارائه بده و پیگیری و نظارت بکنه حداقل. ضمن این که در خصوص کیفیت کتابداری که این که باید دانش کتابداران ما افزایش پیدا بکنه، آموزش ببینن کتابداران ما هم نظر داره و بعد هم کیفیت در واقع کیفیت محتوای کتابخانه‌ها بر اساس جنسیت و بر اساس سن و سطح سواد مخاطبین خودش. پس ملاحظه می‌فرمایید که بحث نهضت مطالعه مفید صرفاً بحث محتوا نیست و اینکه آمده است که مطالعه مفید مطالعی هست که منتج به نتیجه و اثر بشه و یک دستاورد علمی و عملی داشته باشه معطوف به همه این شاخصه است که من بعضی از اونها رو خدمت شما عرض کردم. برای همین هست که میگیم در چشمنداز این سند آمده است که در 1404 باید 35% مردم ایران عضو کتابخانه ها باشند. در ازای هر 100 نفر 8 متر فضا داشته باشیم. در ازای هر نفر 4 جلد کتاب در کتابخانه عمومی وجود داشته باشه. این موضوعی هست که من فکر میکنم باید برامون مهم باشه که یک بسته کامل هست. ضمن این که فرمایش شما دقیقا درسته، یعنی ما در بعضی از شاخصه ها خوب پیشرفتای خوبی داشتیم، ولی فکر میکنم با توجه به این که این سازکار هنوز یک نهال نورسی هست، هنوز 2 سال و اندی از تشکیل نهضت مطالعه مفید میگذره، هماهنگ کردن بین 20 وزارتخانه و سازمان بزرگ کشوری در سطح‌های ستادی تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها می‌دونید کار بسیار مشکلی است. لذا من فکر می‌کنم یک در واقع رشد سعودی رو داره می‌پیمایه و با همکاری و همفکری به ویژه افراد صاحب نظر، کسانی که در این عرصه کار کردن، کار علمی کردن، صاحب نظر هستن، ما باید در کمیته‌های مختلف از اینها استفاده بکنیم. کارگروه‌های پنجگانه‌ای که من نام بردم باید بتونن این صاحب نظران رو، در واقع صاحبان فکر اندیشه رو جمع بکنن دور میزها برای در واقع همفکری و ارائه طرح‌های مختلف در بخش‌های مختلف. من فکر میکنم ما نیازمند یک همت هستیم در کشور. ببینید من خودم سابقه نمایندگی مجلس دارم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی بودم، هم در دولت هم در مجلس. واقعا همتی که در راستای سرمایه گذاری در عرصه های فرهنگی به ویژه کتاب و کتابخانی باشه رو من ندیدم. هم مجلس محترم هم دولت محترم و توی عرصه ها سرمایه گذاری بکنم.
نکته مهمیه.
این نکته بسیار مهمه. یعنی به هیچ عنوان هزینه نیست. اینا سرمایه گذاری است. وقتی که در تمام کشورهای جهان از جمله ماهیت جمهوری اسلامی ایران فرهنگ زیربناست و بخش اصلی فرهنگ هم کتاب و کتابخانی است. و در بسیاری از کشورها در شاخصه توسعه اول نگاه میکنن به شاخصه فرهنگ و اولین مؤلف کتاب، اما در کشور ما رویکرد وجود نداره و این نیازمند یک همت والای مسئولین عالی رتبه کشور هستن. ضمن این که حضرت عالی میدونن، شنوندگان عزیزم استذار دارن، مقام معظم رهبری در سخنانشون بارها تأکید فرمودن به امر مطالعه و بحث نهضت مطالعه مفید که در 2 سال اخیر شکل گرفته با توجه فرمایشات معظم الله هستند و ایشون در واقع برای اولین بار کلیه کتابداران، کلیه فعالان عرصه کتاب و کتابخانه رو در واقع به حضور پذیرفتن، همایش بزرگی برگزار شد که خوشبختانه از اون زمان سازکارهایی به وجود اومده که انشالله بتونیم این وظیفه مهم رو انجام بدیم. من خواهشم به عنوان در واقع سرباز عرصه فرهنگی کشور از مجلس و دولت و مسئولین عزیز این هست، به ویژه رئیس جمهور منتخب که انشالله در ماهای آینده دولت رو تشکیل میدن، قطعا بایستی ما به امر کتاب و کتابخانه بیش از اینها توجه کنیم.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. خب حاج حسینی، الان فرمودین که 2 سال و خورده‌ای، نزدیک به 3 سال هست که این نهضت مطالعه مفید شکل گرفته. چه برنامه‌های عملیاتی داشتین؟ یعنی چه کاری صورت گرفته تا الان؟ آیا فقط جلسات بوده یا نه اقدامات اجرایی و عملیاتی هم در نظر گرفته شده؟
بله. خب من میتونم بگم که آنچه که انجام شده تا به حال به 2 دسته تقسیم میشه. یه موضوع در واقع بررسی و در این حال نظارت بر کارهایی که انجام میگیره در سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف، به ویژه این 20 وزارتخانه‌ای که یا سازمانی که عضو نهضت مطالعه مفید هستند. خب مسلماً وزارت آموزش پرورش، کانون پرورش کودکان، صدا و سیما یا وزارت علوم، وزارت ارشاد، اینا برنامه‌هایی دارن. سازمان بسیج مستضعفان، همه افراد اعضایی که عضو این کمیته هستن، برنامه‌هاشون رو میارن اونجا، به بحث گذاشته میشه، بررسی میشه و نقاط ضعف و قوتش رسیدگی میشه، مشورت داده میشه به اون مجری، سازمان مجری، اونو میان اجرا میکنن. این برنامه‌های روتینی بوده که انجام میگیره. یه سری از برنامه‌هایی که در واقع به نوعی نتیجه این کمیته هستن که من نام میبرم، مثلا ایستگاه مطالعه کتاب که از دهه فجر سال گذشته اجرایی شد و 142 ایستگاه مطالعه کتاب در مراکز جمعیتی کشور مثل فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن، ایستگاه‌های اتوبوس، مراکز بهداشت درمان، مراکز جمعیتی مراکز استان‌ها افتتاح شد. در طرحی که در واقع سال 92 و 93 وجود داره که این تعداد به 1000 ایستگاه مطالعه برسه، در هر ایستگاه مطالعه 15 عنوان کتاب در رده‌های مختلف سنی و موضوعات مختلف تعبیه شده که هر فردی در مثلا فرودگاه الف میتونه بگیره، استفاده کنه، با خودش بیاره، در فرودگاه مقصد به اون رو تحویل همون در واقع قفسه کتاب بده یا به کتابخانه عمومی در هر شهری و در هر روستایی که وجود داره، در هر در واقع استانی که وجود داره تحویل بده. این طرح موفقی بوده که انجام گرفته. البته موفقیت اون در آینده بیشتر مشخص میشه. ما در ضمن این که طرح اجرا میکنیم ارزیابی و نظرسنجی هم داریم. در هر صورتی که از برآیند و نتایج این کمیته بحث عمومی کردن مطالعه کتاب هست که فرهنگ کتاب رو عمومی کنیم. یکی از راهایی که اعضا تشخیص دادن این هست، در واقع عملیاتی شد و همینطور در سازمان‌های مختلف شما استظهار دارید. جدیداً شبکه رادیو کتاب راه افتاده به همت صدا و سیما. انصافاً من میخوام اینجا تقدیر بکنم به ویژه از رسانه ملی به عنوان رئیس کارگروه تبلیغات این کمیته که خوشبختانه کارها خیلی خوبی انجام دادن در 2 سال گذشته. تبلیغات حوزه کتاب و کتابخانی در صدا و سیما به حمدالله خیلی خوب شده که انشالله ارتقا پیدا بکنه. از این جمله مواردی که جنبه ملی و کشوری داره زیاد بوده.
بله. خیلی متشکرم از حضورتون جناب حسینی. استفاده کردیم از بیاناتتون. خیلی متشکرم آقای دکتر زین العابدینی و سپاس بسیار از همراهان عزیز که تا پایان این برنامه با ما بودند. براتون آرزوی توفیق میکنم و یادمون باشه که به جای این که چند کتاب معمولی رو بخونیم، یک کتاب مفید رو چند بار بخونیم. تا فرصتی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.